بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. وحلول عقدتا من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره قانون ارزش بود و اینکه چه چیز ارزش رو تعیین میکنن. اقتصاد شرق میگفت کار و میگفت هرچه که روی چیزی کار بیشتر شود ارزش او بیشتر است و حتی میرسون کار رو به اینجا که میگفت کار مساوی با ارزش، ارزش مساوی با کار. هفته گذشته در این باره صحبت کردم و اشکالهایی بر این قانون وارد کردم، یعنی بر این فرضیه مارکس اشکالهایی وارد شد. چیزی که باید توجه داشته باشید اینه که اقتصاد شرق به بعضی از این اشکالها توجه داشته. در کتاب سرمایه‌داری مارکس همون جلد اول صفحات اولش وقتی قانون ارزش رو معنا می کند و می گوید ارزش اشیا به کار است، اون کیفیتی که من اشکال کردم خود اشکال می کند که می گوید بعض اوقات استعداد، ذوق، سلیقه، کیفیت کار در ارزش اثر می‌گذارد. به همون مثالی که زدم مثال می‌زنم. می‌گوید که دو تابلو دو نفر در مدت یک روز می‌سازند، اما می‌بینیم که این دو تابلو تفاوت قیمت داره خیلی. یک کدامش 1,000,000، یک کدامش 1,000,000. اشکال میکند این تفاوت قیمت از کجا پیدا شده. بخواید بگید کار نیست، برای اینکه روی تابلو رو هر دوشون یک روز کار شده. و شما که میگید کار مساوی با ارزش، ارزش مساوی با کار، باید این دو تابلو یک قیمت داشته باشد، یه قیمت نداره. اشکال دیگری که باز من داشتم سرعت عمل بود. این را هم در کتاب سرمایه داری متعرض است و به خودش اشکال میکنه. میگوید که دو تا میز ساخته میشه، دو تا استاد ماهر هم می سازه، دو تا میز مثل همه، اما یکی دو روز ساخته، یکی یه روز. و اینجا دو تا میز یه قیمت داره و بخواید بگید کار، باید بگید مساوی قیمت و نیست اینجور. او دو تا میز ساخته، او یک میز ساخته. اون دوتا میز باید بگید یه قیمت داره با اون یک میز. سرعت عمل در انسان. بعض از استادها استاد ماهری هستند اما در کار کندند. بعضی از استادها استاد ماهری است اما سرعت داره در کار. و بخوایم حساب کیفیت رو بکنیم نمیشه، باید اینجا حساب سرعت عمل رو هم میان آورد. میپذیرم اشکالی که هفته گذشته کردم، میپذیرم. ما بقیه اشکالها که کردم نه، اصلا در کلماتشون نیست. مرادم اینجاست، جوابی که میده میگه استثناء در قانون. این رو دیگران هم در کلماتشون دیده میشه، یعنی وقتی که اشکال بهشون میکنن که این قانون شما درست نیست، میگن استثناء در قانون. حالا استثناء در قانون یعنی چه؟ دیگه نه اون که گفته شاید فهمیده، نه اون که میشنود. حالا ما اگر بخوایم بحث طلبه‌ای کنیم رو این استثناء در قانون، از این میپرسیم استثناء در قانون یعنی چه؟ خب دیگه لابد باید بگه تخصیص، باید بگه که کار همه جا ارزش رو تعیین میکند الا اینجا. خب دیگه غیر از این که معنا نداره. در سرعت عمل کار ارزش رو تعیین نمیکند، هم کار و هم سرعت عمل. در اون کیفیتی که مثال زدیم باید بگید کار، نه کار و کیفیت، کمیت و کیفیت هر دو. این معنا استثناء در قانون اون که میفهمیم. خب اگه این معنا باشه التزام به اشکال. معناش این است که درسته، همینطوری که ارزش رو کار درست میکند، کیفیت کارم درست میکند، سرعت عملم درست میکند. استثناء در قانون برمیگرده به التزام به اشکال، برمیگرده به این که حرفم درست نیست. ما هم بیشتر از این نمیخوایم که بگیم حرف مارکس درست نیست، حرف اقتصاد شرق درست نیست. حالا محترمانه بگیم استثناء در قانون، یا نه بحث طلبه‌ای کنیم بگیم آقا این اشکال، این اشکال، این اشکال بهت وارده. خب 10 تا اشکال بیشتر، 20 تا اشکال به مارکس وارده، همش بگیم استثناء در قانون، خب مانعی نداره. 20 تا اشکال بهت وارده، استثناء در قانون. تخصیص اکثر نفرد حالا اون که هیچی اصلا معنا نداره. استثناء در قانون طالب برسیم به تخصیص اکثر آقا، اصلا یعنی چه؟ مثل این است که در محاورات عرفی شما فضلا می فرمایید که اصل استثناء بردار نی، تخصیص مربوط است به قوانین شرعیه. یعنی قانونگذار قانونی را وضع میکنه برای اینکه سهل التناول باشه، اول کلی وضع میکنه، بعد تبصره به او میزنه و از اولم میدانه که تبصره میخوره، به این میگم تخصیص. و این تخصیص مختص به تشریع، مختص به قوانین عرفیه. و اما در محاورات عرفی اصلا تخصیص نمیاد. مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه یک کلی اول فرائد گفته باشه، آخر فرائد اون کلی رو نگه، خاص بگه. شما میگید که شیخ انصاری اشتباه کرده، تناقض گفته، اونجا کلی گفته اینجا جزئی گفته. و تا حال شنیدید که یک کسی بیاد در فرائد عام خاص کنه، بگید اونجا عامه اینجا خاصه، حمل عام برخاص، پس شیخ انصاری اشتباه نکرده؟ دیدی تا حالا کسی این کارو بکنه؟ در محاورات عرفیه، در تکوین، در قوانین عقلیه، اینا هیچ کدام تخصیص بردار نیست. تو معالم نمیدونم یادتونه یا نه، میگفت که ما من عام من الا وقت خص، اشتباه اشکال میکردم، میگفتم آقا خود این عامه تخصیصش چیه؟ خود این ما من عام من الا وقت خص عامه تخصیصش چیه؟ جواب میدادن میگفتن تخصیصش قوانین عقلی، دو دو چار. خب این دیگه تخصیص بردار نی، ظلم بده، عدالت خوبه، این دیگه تخصیص بردار نی. هرچه عقلی شد و برهانی، این تخصیص بردار نی. اگه تخصیص خود یعنی برهان ناتمام. لذا اگر بخواید این ارزمه رو یه در قالب علمی اقتصادیش بریزید، باید اینجور بگی که تخصیص مربوط به تکلیفات است نه توصیفات، مربوط به تشریعات است نه تکوینات. استثناء در قانون مربوط به تکلیفه، یعنی مربوط به قانون، مثلی که قانون گذار اون که حق قانون داره قانون رو وضع میکنه، یعنی تکلیف میکند این که مثلا در هر مملکتی قانون داره، قانون وضع میکنه 18 ساله ها باید برن نظام، تکلیف میکنه، چرا هم نداره، چراش قانون من. بعد این قابل تخصیصه، تبصره میزند میگه که اون که زن دارد، اون که بچه دارد، نه نباید داره نظام. به قول ما طلبه ها اکرم العلماء، یه دلیل دیگه میاد لا تکرم الفساق منهم. خوبی خوبه، مربوطه به تکلیفات، اول تکلیف میکنه اکرم العلماء، ثم این تکلیف رو تخصیص میزنه میگه لا تکرم الفساق منهم. اما توصیفات، من بگم شما با جمالی الا امرو، میشه شما با کمالی الا فردا، در توصیفات که نمیشه تخصیص داد. در قوانین عقلی بگم دو دو چار الا امرو، فردا دو دو چار، امرو دو دو چار، نه خب نمیشه. حرف مارکس اینه، بهش میگو آقا استثنا در قانون یعنی چی؟ لذا دو تا اشکال بهش داریم، دو تا اشکال طلبگی، اما اشکالهای از اون طلبه های فاضل. یک این که این استثناء در قانون یعنی التزام به اشکال، ما همینو میخواییم، ما میخواییم بگیم که ارزش رو کار فقط تعیین نمی کنه. و توی مارکس، توی اقتصاد شرق که میگی ارزش رو فقط کار تعیین می کند، ما این فقط رو میزنیم، بعد درباره صحبت میکنیم. گاهی چنین است که ارزش رو کار تعیین می کند، و معلوم گاهی چنین، اما همه جا همه وقت در هر چی ارزش رو کار تعیین کنه، یه قانون درست کنیم به نام قانون ارزش، دیگه قبول نداریم. استثناء در قانون یعنی التزام به اشکال. و جواب دوم به مارکس اینه که آقا اصلا تخصیص و استثناء در قانون مربوط به تکلیف نه توصیف، مربوط به تشریع نه تکوین، مربوط به اوامر نه اخبار. در اخبار که دیگه معنا نداره کسی اخبار از واقع بگه و همون واقع رو استثناء بکنه، تخصیص بزنه. بنابراین حرف مارکس درست نیست قطعا. و اینی که بخوایم بگیم ارزش رو کار تعیین می کند دروغه، یعنی خلاف واقعه، یعنی درست. چی ها؟ خیلی خوب، حالا میان سر عرف عمومی. همین عرف عمومی خود خودش میگه دیگه. الان من خیلی تشریح که نمیخوام بکنم، ننشستم اینجا که کتاب سرمایه داری مارکس به هیچ درد نمیخوره معنا بکنیم. این طرف میزنه، اون طرف میزنه، عرفیش درست میکنه، منیش درست میکنه، بعد نمیدونم ظلم درست میکنه، خوب میکنه، استثمارگری درست میکنه، بعد در آخر کار میگه آقا اینا استثناء در قانونه. خب اساسا در قانون ازش سوال کردم نتونست جواب بده، یعنی ظاهرا نمیتونه جواب بده. خب این که نشد. سرمایه داری، اقتصاد سرمایه داری، همشون میگن قانون عرضه و تقاضا، مثلی که اجماع دارن اون شرقی ها اقتصاد شرق بگن کار، و اجماع دارن این سرمایه داری ها بگن که قانون ارزش و تقاضا. مثل که یه اجماع مرکب هم درست بکنن میگن دیگه سوم نداره، که ما انشاءالله این اجماع مرکب رو خواهیم بشکنیم و بگیم نه سوم داره. لذا اقتصاد سرمایه داری اینو میگن قانون عرضه و تقاضا. قانون عرضه و تقاضا رو معنا میکنن، عرفیت هم داره، میگن که ببین امروز نفت نیست یا کمه، تقاضا هم در زمستان نفت زیاده. حالا اگر یه 20 لیتر نفت الان پیدا شه همه منحاضریم بخریم 100 تومان، و اگر در تابستون باشه نفت کس لازم نداشته باشه، نفت فراوان باشه، خب همین 20 لیتری نفت میشه 5 تومان. میگه وقتی که متقاضی زیاد شد عرضه کم شد به اندازه تقاضا، اون جنس نبود دیگه، قیمت میره بالا. و اگه به عد شد متقاضی کم شد اما عرضه زیاد شد، مثلا هندوانه الان تو تابستون بود مثلا کیلوی 10 تومن، الان کیلوی 2 تومن. خب این هندونه باید الان چون که کمیابم هست باید قیمتش بیشتر باشه، چرا شد 2 تومن؟ میگه قانون عرضه و تقاضا. برای اینکه تو تابستون مردم مثلا هندونه زیاد میخواستن، مخصوصا تو ماه مبارک رمضان، خب این خیلی متقاضی بود، به اندازه هم نمیتونستن عرضه بدارن، قیمت رفته بود بالا 10 تومن. اما حالا متقاضی نداره هندونه، عرضه داره، زیاد داره. این عرضه چون زیاد شد تقاضا کم، سطح قیمت آمد پایین. به این میگن قانون عرضه و تقاضا. خب این حرف سرمایه داری ها یعنی اقتصاد سرمایه داری فی الجمله خوبه، مثل همون اقتصاد اون فرضیه مارکس فی الجمله خوبه. اول اشکالی که بهش وارده همون حرف مارکسه، همون اقتصاد سرمایه داری بالاخره فی الجمله که حرفش درسته. دو تا مثال براتون بزنم. بعض اوقات عرضه و تقاضا روی چیزی مساوی اما تفاوت قیمت داره خیلی. مثلا شما دو تا پارچه که هر دو مورد عرضه و تقاضا، و این دو تا پارچه رو این آقای پارچه فروش داره، میرید این دو تا پارچه که گذاشته اتفاقا مورد عرضه و تقاضا، او میخره، شما اون گرونه رو بهش میگید که آقا چرا این قیمتش بیشتره؟ میگه خب ببین ریستره، برای این که کار بیشتر برده. این عمومیست، یه چیز عوامیست، عرفیست، هر چه کار بیشتر برده قیمتش بیشتر، کلیت نداره. اما علی کل حال قانون عرضه و تقاضا رو زمین میزنه، برای اینکه اون میگه هر چه به قانون عرضه و تقاضا ارزش پیدا میکنه. ما میبینیم بعض چیزها تفاوت قیمتش به قانون عرضه و تقاضا نیست، بلکه به واسطه بیشتر کار کردنه، کار روش زیاد شده. همین دوتا پارچه ای که مثال میزنم از نظر رنگ آمیزی همه مثلا آقایان طلبه ها میپسندن، از نظر این که به قبا بخوره برای همه آقایان خوبه، از نظر خرید هر دو را میخرن. یعنی مثلا 10 تا طاقه این پارچه فروش میاره، از هر دو مساوی به فروش میره، نه تقاضای یکی بر دیگری بیشتره نه عرضه یکی بر دیگری، هیچ تفاوت نداره. اما قیمت او 100 تومنه، قیمت او 200 تومن. چرا؟ پارچه فروشه یه دلیل حسابی براتون میاره، دلیل اسکاتی، میگه برای اینکه کار بیشتر روش شده. خواه ناخواه فرضیه مارکس ولو درست نباشد اما قانون عرضه و تقاضا رو میشکنه، یعنی اشکال به قانون عرضه و تقاضا میشه. چنان که هفته گذشته اگر یادتون باشه میگفتم قانون عرضه و تقاضا کلیت فرضیه مارکس را میشکنه. یکی از ایرادها همین بود که بعض چیزها عرضه و تقاضا داره با فرضی که کارش یکی. مثال میدادم به دوتا میز، میگفتم یه میز قدیمی، به قول عوام دموده شده، مد نیست، اما کار خیلی روی او شده، 7-8-10 روز روش کار کردن، گلهایی انداختن و از نظر کار بسیار ظریفه، اما به قول عوام از مد افتاده. یک میز نه، کار روش نشده، اما قانون عرضه و تقاضا روش حکم فرما، یعنی متقاضی زیاد داره. خب این دوتا میز رو وقتی که شما بپرسید چند، اون که کار خیلی روش شده میگه 100 تومن، اون که کار کمتر روش شده، 1 روز 2 روز شده، میگه 200 تومن. میگیم چرا؟ میگه برای این که او دیگه مد نیست، او دموده شده. این دموده شده یعنی قانون عرضه و تقاضا نداره. هفته گذشته میگفتم این رد مارکسه، امروز میگیم همین مثال اولی که زدم این رد قانون عرضه و تقاضا. کل این دوتا قانون یکدیگر رو میشکنن، مثل اینکه دو نفر کشته میگیرن هر دوشون میخورن زمین. این قانون عرضه و تقاضا و قانون کار هر دو یک دیگر رو زمین میزنند. به عبارت دیگر، به عبارت ما طلبه ها، هر دو کلیت رو از هم میگیرند. وقتی کلیت رو از هم گرفتن به قول آقا تعارض و تساقط ها. یه اشکال گفتم عرضه داره، هر دو عرضه داره مثل هم، واسه همین داده فریاد کردن چی بود؟ هر دو عرضه داره مثل هم، هر دو تقاضا داره مثل هم. 10 تا توپ میاره و این 10 تا تاقه رو در 10 روز با هم میفروشه، نه او کم بود داره نه او، هر دو تقاضا داره. فراوون این در میان پارچه فروش ها، فراوون در میان خود ما طلبه ها فراوونه که میبینی. لذا با فرضی که عرضه و تقاضا در هر دو فراوونه مثل همه، هیچ تفاوت نداره، تفاوت قیمت داره. و اگر قانون عرضه و تقاضا بود، حالا اونا نمیفهمن که ما طلبه ها خوب میفهمیم این حرفا را، اگر قانون عرضه و تقاضا بود باید تفاوت قیمت نداشته باشه، برای اینکه هر دو تقاضا داره، هر دو عرضه داره. این اشکال های من اشکال طلبه ایست، اشکال نقضی، اونا خیلی سرشون نمیشه اشکال نقضی هم که. خب این یه اشکال موجب کلیه میگن عمده ای همینه که ما میخواییم بگیم موجب یه جزئی، اونها میگن موجب کلی. خب نمیگن چه بکنن. اگر فرمایش آقا بود خوب بود که سرمایه داری، یعنی اقتصاد سرمایه داری، بگید آقا قانون عرضه و تقاضا فل جمله، به قول ایشون قضیه مهمله، یا قضیه جزئیه در بعض موارد، این ارزش رو بالا و پایین میبره. خیلی حرف خوبیه. بعدم انشاءالله هفته آینده دربارش صحبت میکنیم، قبولم داریم، اسلام هم قبول داریم. یا این که مارکس اینجور بگه، نگه قانون ارزش به کاره، بگه که ارزش رو کار در بعض از موارد تعیین میکنه. خب خیلی خوب، که میشه موجبه جزئی یا میشه قضیه مهمله. و اما اگر اومد موجبه کلی، میگه اون مارکس نمیدونم دیدید یا نه، اون آقا مثل که دیده بود حسابی میتازد به سرمایه داری، میگه تو که میگی قانون عرضه و تقاضا، قانون عرضه و تقاضا پوچه بره کنار، اونست که من میگم 100% کار مساوی با ارزش، ارزش مساوی با کار. اونن که دارن مارکس رو رد میکنن، یعنی اقتصاد سرمایه داری، مرتب این رو میگن آقا قانون عرضه و تقاضا فقط، کار هیچ، قانون عرضه و تقاضاست. لذا این حرفایی که من میزنم، یعنی اون کار و امثال اینها رو میخوان توضیح کنن که نمیشه، هی مرتب این حرفا میزنن موجبه کلی قانون عرضه و تقاضا مساوی با ارزش، ارزش مساوی با عرضه و تقاضا. خب این یه اشکال که اشکال خود اون قانون مارکس که میگه کار، ما کار رو فی الجمله قبول داریم، قانون ارزش و تقاضا رو میزنه. یک اشکال دیگر، اشکالی که هفته گذشته به مارکس میکردن، گفتم آقا بعض چیزها مطلوبیت ذاتی داره، کاری به کار نداره. مثلا الماس دریای نور، الماس کوه نور، نمیدونم حالا هست یا نه، ایران داشته، نمیدونم بردن زمان طاغوت یا هست. خب این الماس دریای نور یا کوه نور پشتوانه مملکت، چندین میلیارد قیمتشه، اما حالا قانون عرضه و تقاضا یا قانون کار ای رو میتونه تغییرش بده؟ برای این قانون عرضه و تقاضا مثال خیلی ساده، نون و گوشت. خب قانون عرضه و تقاضا روی نون هست، روی گوشت هم هست، روی مسکن هست، یعنی همه ما حوائج ضروریمون یکی مسکنه، یکی مافل مسکنه، یعنی زن، یعنی ازدواج، یکی خورد و خوراکه، یکی پوشاک. این لوازم روزمره هر انسانی است که اقتصاد هم برای همینه. این همه داد و فریادها بالاخره وقتی که انسان بررسی بکنه، مخصوصا از نظر اسلام میبینه همینه، خورد و خوراک و پوشاک و ازدواج و مسکن. خب اینا همه ضروری برای یک انسان. انسان هم مسکن میخواد، هم لباس میخواد، هم خورد و خوراک میخواد، هم زن میخواد. قانون عرضه و تقاضا در هر چهار تا مثل هم، یعنی همینطوری که شما تشریف میبرید برای منزلتون، نون میگیرید، گوشتم میگیرید و میرید. به اندازه تقاضا گوش عرضه میشه، به اندازه تقاضا نون عرضه میشه. یعنی الحمدلله کمبود گوش نداریم، کمبود نون هم نداریم. در قوم الان اینجوره، نه کمبود گوش نه کمبود نون. خب اما نون حالا نرخ دولتیش، نه نرخ ملتیش، نون کیلوی چنده، گوش کیلوی چنده، این تفاوت قیمت از کجا پیدا شد؟ یعنی تفاوت بین گوش و نون، تفاوت بین لباس و مسکن، عرضه و تقاضا که هر دو روشه، اما تفاوت قیمت داره. تفاوت قیمت بین یه زن و یک کیلو گوش کدوم بیشتره؟ خب عرضه و تقاضا رو هر دوش هم نوع خودش، ما هم میخواییم اشکال نقضی رو کنیم، نوع خودش چیه؟ یعنی این آقا میگه قانون عرضه و تقاضا، لذا هر کجا قانون عرضه و تقاضا باید اینجور باشه، میگم نون و گوش اینا قانون عرضه و تقاضا هر دوشون نصف هم دارن یا نه، باید قیمت یک باشه نسبت نان فقط. این که قانون عرضه و تقاضا نمیشه که بالا و پایین بره، بالا و پایین نشه بکنی. قانون عرضه و تقاضا ارزش تعیین میکنه. اگر این کلی درست باشه، هر کجا که قانون عرضه و تقاضا باشه باید مثل هم نرخ تعیین کنن. اگر بخواد بشکند نرخ رو، باید یکی تقاضا کمتر باشه، عرضه بیشتر، یا به عرض، و الا اگر قانون عرضه و تقاضا در هر دو مثل هم باشد، باید تفاوت قیمت نداشته باشد. تفاوت قیمتش برای چیه؟ توجه کنی، تفاوت قیمت نون و گوشت برای چیه؟ اینی که ذاتن اون مطلوبیت ذاتی داره و اون مطلوبیت ذاتیش کمتره. خب اون که حرف دیگه میشه، قانون عرضه و تقاضاش که قبول داره، فعل جمله شکی نیست، فعل جمله که شکی نیست، وقتی که نون کم بود شد نون نرخش میرد بالا. اشکال در این است که کلیت ندارد. این قانون عرضه و تقاضای سرمایه داری ها کلیت ندارد، برای اینکه بعض اوقات ارزش رو مطلوبیت ذاتی تعیین میکنن. مثلا دو تا میز، یکی چوب جنگلی یکی چوب بید، قانون عرضه و تقاضا هر دو روش هست، اما اون که چوب جنگلی است قیمتش بالاتره. چرا؟ برای اینکه مطلوبیت ذاتی داره. مطلوبیت ذاتی مسلم است که تعیین میکنه قیمت رو، مثل همین الماس و نمیدونم طلا و نقره. هفته گذشته که به ماس مثال میزدم گفتم دو تا شمش، یکی طلا یکی نقره، به اندازه هم روش کار شده. در طلا و نقره هم دو تا شمش، یکی طلا یکی نقره، قانون عرضه و تقاضا هر دو داره. هم مردم درهم میخوان هم دینار میخوان، هم طلا میخوان هم نقره میخوان، اگه طلا رو بیشتر نخوان. اما میبینیم طلا خیلی قیمت رفته بالا. چرا؟ برای اینکه مطلوبیت ذاتی داره. همون اشکالی که هفته گذشته میکردم همین اشکال به قانون عرضه و تقاضا هم هست. همچنین اشکال دیگر اون قضیه اعتباره. دو تا اسکناس، یکی 5 تومن روش نوشته 50 ریال، یکی 1000 تومن روش نوشته 10000 ریال، کار به اندازه روش شده، رنگ آمیزی مثل همه. قانون عرضه و تقاضا اون 5 تومنه اگه قانون عرضه و تقاضاش بیشتر نباشه لااقل کمتر نیست. هر دو قانون عرضه و تقاضا داره، هیچ تفاوت با هم نداره. اما اسکناس 1000 تومانی با 5 تومانی، اسکناس 1000 تومانی با 500 تومانی مثل همه؟ نه. چرا؟ اعتبار اومده تفاوت قیمت داده. اعتبار دولت، اعتبار عقلا. اعتبار عقلا یه چیزی رو گران میکنه، کما اینکه راجع به طلا و اینها هم انسان ممکنه بگه راجع به اون در و مروارید و نمیدونم الماس دریای نور و نمیدونم الماس کوه نور، اونا نه، اونا بعید نیست مطلوبیت ذاتی باشه. اما مثل طلا و نقره و اینها، این هم اعتبار عقلاست. این که طلا گرانتر از آهنه خوب اعتبارش از عقلا، ولی علا کل حالین این عقلا، دولت، هر دولتی اعتبار میده به یک کاغذی، این کاغذ میشه 1000 تومان، اعتبار میده به یک کاغذی، این کاغذ میشه 5 تومان، و قانون عرضه و تقاضا شکسته میشه چنانچه قانون مفت شکسته میشه. اشکال دیگر این که آقا بعض کارها در میان عرف ولا قانون عرضه و تقاضا هم روشه، اما پستی دارد. بعضی از کارها پیش مردم شرافت داره، اما همون کاری که دناعت داره میبینیم قیمتش خیلی بالاتر از اون کاری است که شرافت داره. مثلا یک کسی معلمه، دبیره، استاد دانشگاهه، خب این کار خیلی شرافت داره. یک ساعت کار میکنه چند؟ 100 تومن. خیلی برید بالا، یک ساعت کار میکنه 500 تومن. قانون عرضه و تقاضا روشه، یعنی هم مردم هم استاد میخوان هم دبیر میخوان هم معلم، و قانون عرضه و تقاضا روش هست. اما یک کار دیگری هست، ساعت 1000 تومن، 2000 تومن، چی کناسی، تخلیه چاه فاضلا. خب این تخلیه چاه فاضلا یک ساعت چقدر؟ 1000 تومن. حقش هم هست، راستی حقش هم. حقش بیشتر از اون معلمه قطعا، حقش بیشتر از اون دبیره و استاد دانشگاه مسلم، بله حقش. یه ساعت کار میکنه میگه 2000 تومان بده، اون یک ساعت کار میکنه 100 تومانش میدی. یعنی معلمه یک ساعت کار میکنه 100 تومان، اون یک ساعت کار میکنه 1000 تومان. برای چی؟ قانون عرضه و تقاضا این نیست، برای اینکه چا مستراح و مقنیش قانون عرضه و تقاضا داره، معلمه قانون عرضه و تقاضا داره، هر دو مساویه، هر دو متقاضی مثل هم، هر دو عرضه مثل هم، اما میبینیم اون ساعت کار 1000 تومان، اون ساعت کار 100 تومان. چی فرق گذاشت؟ چرا فرق پیدا کرد؟ نه کار مارکس درست در میاد اشکال بهش وارده، نه قانون عرضه و تقاضا، بلکه شرافت کار، کار رو کم ارزش کرد، شرافت معنوی داشت. اما اینا معنا بلد نیستن، اینا میگن معنا چیه؟ اینا میگن هر چیزی که زیر چاقوی جراحی ببینم میگویم هست و الا نه. لذا اخلاق و خدا و پیغمبر و اینا چیه؟ سرمایه دارشون هم همینطور. لذا اینا که معنا قبول ندارن، ما میگیم این معلم 100 تومن حالا میگیره، 1,000,000 بالاتر درجه در قیامت. این شخصیت اجتماعی پیدا میکنه. ولی اون قانون عرضه و تقاضا چی میگه؟ لابد باید بگه استثناء در قانون، چاره غیر از این، استثناء در قانون. اشکال آخری که اشکال زیاده، گفتم اگر میخواید این جلد سوم سیستم اقتصادی که من نوشتم مراجعه بکنید، بیشتر از 10 تا اشکال به مارکس، 10 تا اشکال به این اقتصاد سرمایه‌داری وارد کردم. اشکال آخر رو عرض کنم دیگه تمام شد. چه فایده داره؟ میدونم خیلی خوبه، بله، یه چیز من رو این چیز فرض میکنم، نون مثال آقا، نون اینجوریه، اگر کم باشه قیمتش میره بالا، اگر این باشه قیمتش میاد پایین. ما میگیم آقا این قانون عرضه و تقاضای تو کلیت نداره، مختص به یه چیزه، به قول شما هیچی، مختص به یه چیز معناش اینست که کلیت نداره. لذا حالا نه، هست اون، برای این که نه، برای خاطر این که شما اشتباه همینجه کردی، آخه فاضلاب هم کمه، یعنی تخلیه فاضلاب اونم کمه. شما قانون عرضه و تقاضا که در قم کمبود هست یا نه؟ در قم کمبود معلم نداری، کمبود مقنی برای تخلیه فاضلاب هم نداری. اینجوری باید فرض کنی، نه اینکه او را 4 تا اون 1000 تا. اشکال آخری که به این قانون عرضه و تقاضا هست و عمده است اینه که به قانون عرضه و تقاضا میگیم آقا این قانون عرضه و تقاضا خوبه، اما اونجا که نوسان بخواد پیدا بشه، در نوسان قیمت خیلی خوبه. این مثال هم که مرتب اینها میزنن و این آقایون هم میگن راجع به همینه، در نوسان قیمت قانون عرضه و تقاضا خوبه. یعنی نون یک روز نیست قیمتش بالا میره، یک روز هست قیمتش پایین میره، نفت یک روز نیست قیمتش بالا میره، یک روز هست قیمتش پایین میره، نوسان به واسطه قانون عرضه و تقاضا. کلیت نداره دا، اما میپذیریم، میگه مربوط به نوسان قیمته. و اما راجع به اصل قیمت، اصلا قانون عرضه و تقاضا هیچ ربطی به اصل قیمت نداره. اصل قیمت باید بریم سر کار و کیفیت کار و امثال اینها که مارکس میگه، باید بریم سر چیز دیگه، نوسان قیمت بیان سر قانون عرضه و تقاضا. و تویی که میخوای به واسطه قانون عرضه و تقاضا قیمت اصل بی چیز رو، ارزش اصل رو تعیین بکنی، به قول ما طلبه ها استعمال شیء در غیر موضع علیه. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب می‌فرمودند که بعض اوقات می‌گفتن من سفر رو به سر می‌گیرم، تو شمشیر رو به کمر می‌زنی. استعمال شاید در غیر موازه حاله. قانون و عرضه و تقاضا، باز قانون مارکس اینجور نی، استعمال شاید در موازه حاله فی الجمله، اما قانون عرضه و تقاضا استعمال شی در غیر ما وضع علیه به طور کلی. بله در نوسان قیمت گاهی قانون عرضه و تقاضا، بلکه غالبا قانون عرضه و تقاضا حسابی جاری، یعنی قیمت رو میبره بالا، قیمت رو میاد پایین، قانون عرضه و تقاضا. این اشکال هایی که به این دو قانونه. حالا هفته آینده بحث ما اینه که اسلام، اقتصاد اسلامی چی میگه؟ ارزش اشیا به واسطه کاره؟ به واسطه قانون عرضه و تقاضا؟ به واسطه هر دو یا چیز دیگری؟ انشاءالله هفته آینده.